ما واقعیت رو بگم، ما اجرایی هستیم، ما همیشه نتیجه رو میبینیم. اگر بگن داریم، میگم پس چرا اجرا نمی کنید؟ اگر شما آمار دارید که چقدر پیاز نیاز دارید، چقدر سیب زمینی، و میایید اعلام میکنید، زمین ها رو مشخص میکنید، کشاورز شما تو این زمین اینقدر بکار.
خب ببینید، این نشدنیه. این که بگیم چقدر بکار نشدنیه، ما میگیم، ولی این که عملیاتیش کی چقدر انجام بده، یک مقدارش به دید کشاورزه. کشاورز میبینه امسال گوجه فرنگی گرونه، همه شروع میکنن به گوجه فرنگی کاشتن، خب سال بعد ارزون میشه. ببینید اینجا یه روندی هست که در دنیا هم ریشه داره، در ایران هم همینطور هست. ما همه رو نمیشه از چشم دولتی، دولت قطعا معاونت زراعت روی این مسائل آمار داره و میدونه، چون اینا زیاد سخت نیست، اینا محاسباتش سخت نیست واقعا. ولی یک مطلبه که آموزش کشاورز، و عرض کردم اون که چقدر آب در اختیار قرار بده، به چه قیمتی بخره، شرایط بازار چی باشه، اینا دست دولت ماست. هنوز لااقل هدایتاشون دست دولت ماست، نه خود اعمال مطلب.
آقای دکتر فدی، شما در یه جایی اشاره کرده بودین در یکی از مقاله هاتون که بعضی از کشاورزان محصولشون مثل بادمجون، گوجه فرنگی، فلفل و مثل الان که اشاره کردین سیب زمینی، اینها رو چون خریدار ندارن و مغروم به صرفه نیست دور میریزن. راهکاری برای این داده بودین؟
بله.
این راهکار رو الان میتونید بدید به عنوان اینکه حداقل روستایی با آنچه که محصول یک سالش هست ضرر نکنه؟ در پایان برنامه اگر این رو بفرمایید من
یکی بحث فراوریش هستش، ما کمکش میکنیم به عنوان یک NGO. هر کسی محصولی داره رو دستش مونده، ما کمک میکنیم. دو، یه شبکه فروش را انداختیم، یه فروشگاه هستش که محصول اینها رو بدون واسطه عرضه میکنیم، هم داخل هم خارج از کشور، چون الان مشکل اونا تو فروشه و واسطه هاست.
تبدیل؟ اگه بخوان تبدیلش بکنن محصول خودشون در
به هر محصول دیگه بکنن. که ما بهشون آموزش میدیم و کنارشون هستیم و تبدیل میکنیم با هم.
من ممنونم آقای دکتر مجیدی. نکته خاصی دارید؟ پایان برنامه
است. عرضی ندارم. ببینید، ما مجموع عوامل و نهادهایی که داخل روستا میتونیم ببینیم با نظارت بخش دولت، نه دخالت بخش دولت، این برداشته بشه، من فکر میکنم بر پایه پارامترهای توسعه پایدار میشه برنامه ریزی خوبی کرد و فرمایشات آقای دکتر فدایی و دیگران رو برسه عمل داد.
به حال همه ما یا روستا زاده ایم یا قلبمون برای روستا میتپه.
بله، بنده دنبال فامیلی اینجوری هم دارم، به امید اون روز.
من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر فدایی از حضورتون، آقای دکتر مجیدی از حضور شما. لحظه‌های خوب رو آرزو میکنم. خانم ها آقایان، بحث توسعه روستایی بود و امنیت غذایی. ما و همه شنوندگان ما در سراسر کشور یقین دارن که اگر میخوان پایدار باشن، زندگی خوبی داشته باشن و امنیت داشته باشن، باید به امنیت غذایی توجه بکنن و امنیت غذایی سراسر کشور به دست شما روستاییانه. شما روستاییان اگر توسعه علمیتون رو افزایش بدید و اگر با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی ارتباطی بتونید برقرار بکنید، از اندیشه های نوین اونها برای توسعه استفاده بکنید، یقین خواهیم داشت که سود میبرید و به توسعه روستایی.
من تصدیق کنم،
حتما
دانشگاه باید بره روستا، روستایی بیچاره نباید
در باشگاه میتونن در
دانشگاه باید بره روستا.
نه، این که مکان دانشگاهی و دستاورد،
یعنی روستایی اصلا با دانشگاه خودش نزنه جستجو کنه.
من وظیفمه برن مشکل اونو حل کنه.
خب پس اجازه بدین که دانشگاهی ها بیان تو روستای شما، درهای روستا باز باشه، بیان در روستای شما پژوهش بکنن و به نتیجه برسن. اما همکاران من در برنامه امروز آقای خانیپور صدا بردار برنامه بودن، آقای طالبیان ارتباطات رو بر عهده داشتن، خانم فطرتی تهیه کننده، و منم محمد طبی کارشناس مجری این برنامه بودم. همکاران دیگری هم در کنار این مجموعه به ما کمک کردن، مثل خانم حاتمی. اما دو کارشناس داشتیم در برنامه، آقای دکتر داوود فدایی که استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر هستن و رئیس پژوهشگاه فناوران خورشید پژوه، و همینطور آقای دکتر حبیب الله مجیدی ایرج که عضو هیئت علمی پژوهشگاه سازمان تحقیقات کشاورزی، دو مهمانی بودن که در استودیو حضور داشتن. لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنم. ایامتون خوش و نیمروزتون نیک.
مبارک باشه آقا جون، چطوری تونستین همه وسایل خونه رو عوض کنین؟
الان میگم براتون. های قصه قصه قصه، نون و پنیر و پسته، قسطای ما 20 قسطه.
همه اینا
20 قسطه.
یخچالتون
20 قسطه.
مبلاتونم
20 قسطه.
ظرف و ظروف،
ظرف و ظروف،
حتی
سرخ‌کنه
هم، نگو جارو و گاز،
جارو و گاز،
تخت و تشک،
لوستر یا حتی فرش
20 قسطه.
20 قسطه مادر جان.
تازه زامنم نمیخواد، ارسالش هم رایگانه.
های قصه 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 سرا
20 قصه. های قصه 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 همه جنسای سرا 20 قصه.
نشانی مجتمع قم سرای ایرانی.
با شرکت در سهم‌باری تبرک شریک تبرک شوید. سهم شما خریداران محترم از جوایز بزرگ تبرک، هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. برای شرکت در قرعه کشی سهم‌باری تبرک کد روی محصول را به شماره 307575 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت تبرک.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، سالن همایش های هتل تبرک. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
لکی لکی دو لکی دو لکی دو.
نیوشابه لکی دو، قند کمتر، حاوی کلسیم، محصولی از کاله.
لکی لکی دو لکی دو لکی لکی دو.
موجه دلپذیر، هوا دلپذیر، رنگ دلپذیر، قرمز دلپذیر، موجه دلپذیر، رنگ دلپذیر، روبه دلپذیر، فضا دلپذیر، همه چیش خوبه، روبه دلپذیر،
دلپذیر.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید. 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی.
اطلاعات فوری.
افراد سالمند، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای و مزمن نظیر بیماری‌های قلبی عروقی، بیماری‌های ریوی، دیابت، بیماری‌های کبدی و افراد دارای نقص سیستم ایمنی بیشتر در معرض خطر ابتلا به ویروس کرونا هستند.
دنیا مجموعه ای از صداهاست. کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنویم.
رسیدیم به ساعت 12:40 و ما همچنان از رادیو ایران در خدمت شما بزرگواران هستیم. دوستان عزیز، یکی از آرزوهای انسان‌ها اینه که به رستگاری و سعادت دست پیدا بکنند، یعنی حاصل زندگیشون این باشه که به رستگاری و سعادت دست پیدا بکنند. و خب در این رابطه هم که اینکه رستگاری و سعادت چیه، نظرات مختلفی از طرف اندیشمندان بزرگان ارائه شده. وقتی با اندیشه بزرگانی همچون فردوسی آشنا بشیم، میبینیم رستگاری انسان از دیدگاه اونها چقدر زیباست. وقتی میگه به نیکی گرای و میازار کس، ره رستگاری همین است و بس.
Thank you.
به نام خدا. برنامه امروز به افق آفتاب تقدیم میشه به شهیدی از شهیدان 17 تیر، شهید قاسم علی صادقی از تالش محله جویبار قربتن رنبا.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب.
به نام او که بی نیاز و بند نواز. این مجال برنامه به افق آفتاب رو چون همیشه با دعای سفارش شده زنده یاد استاد حضرت آیت الله بهجت آغاز میکنیم. اللهم اغننی، اللهم اغننی به حلال کن حرامک و به فضل کن من سوا. خدایا مرا به وسیله حلالت از حرام بی نیاز کن و با فضل و بخششت از هرچه غیر خودت بی نیاز ساز. الهی به امید تو، به امید تو، به امید تو. هموطنهای با خدا و بیریا، درود و سلام بر شما. هر روز تو همین حوالی ابرهای رحمت در آسمان بندگی ظاهر میشن تا بر سر سجاده نشین ها ببارن. تا لحظه های خوش برآمدن بانگ نماز بر فراز گلدسته ها زمان زیادی باقی نمونده. کنار سجاده نماز و راز و نیازهای نیمروزیتون به یاد ما هم باشه. بسیار سپاسگزارم که رادیو ایران و برنامه به افق آفتاب رو در لحظه های نیمروزی برای شنیدن انتخاب کرد. لحظه بانگ نماز در نیمروز تهران ساعت 13:09 خواهد بود.
نگاهی دیگر.
موسیقی
دوستان عزیز شنونده، نیت ها و صحبت ها و رفتار های ما این بردار های ریاضی جهت داره. ما انسانیم و انسان بی جهت زندگی نمی کنه. ممکنه سمت و سوی زندگی کسی ساعت به ساعت عوض بشه، اما هیچ لحظه ای از زندگی بی جهت و خالی از سمت و سو نیست. محور و جهت زندگی بعضیا سمت خداست، اما بعضیا به جای خدا محوری اهل خود محوری هست. با همین مقدمه کوتاه برای ما بفرمایید که به نظر شما چطور میشه خدا محوری رو جانشین خود محوری ها کرد؟ 224-786-220-5009 تلفن های ماست و سامانه پیامکی ما 3900. پس چطور میشه خدا محوری رو جانشین خود محوری ها کرد؟ هنگام بانگ نماز در نیمروز تهران ساعت 13:09 است.
پنجره رو به آسمان.
پنجره رو به آسمان گشوده شد. همین حالا با افتخار سلام میکنم به کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین، آقا محمد مهدی ماندگاری.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما همکاران خوبتون و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام و روز بخیر دارم.
زنده باشید انشالله. آقا چرا همش میگیم پول من، کار من، منصب من، قیافه من، مدرک من، خونه من؟ حالا بعضیا تو ماها هستن میگن پولی که او داده، همسری که او عنایت کرده، قیافه‌ای که صورتگر به ما داده، دانشی که او بخشیده. چجوری است چرا بعضیامون انقدر خودمحوریم، انقدر منمنیم، اما هستن تو ما کسایی که باور دارن و با این باور زندگی میکنن، خدا محورن؟ شنونده فرمایشات حضرت عالی هستی.
ببینید اینجا دو تا مطلب رو حتما باید اشاره کنیم آقای طهماسبی تو این فرصت کوتاه.
بله.
کسانی که خودشون رو اصل میدونن و همه چیز رو نسبت به خودشون میدن، اینا واقعا کوچیکی خودمونه.
بله.
بله، همین آدم اگه وصل به یک حزب بزرگ بشه دیگه نمیگه خود من، میگه من مال این حزبم.
بله.
وصل به یک آدم صاحب قدرتی، صاحب شهرتی. من یه بار یه خاطره رو نمیدونم تو برنامه هم شما هم شاید گفته باشم، قطار سوار بودم داشتم میرفتم مشهد، یه آقایی به قول شما به جایی که بگه من، گفت آقا منو میشناسید؟ گفتم نه. گفت من پسر عمه فلان بازیکن تیم ملی ام. گفتم حالا اون بنده خدا مگه چقدر هست که تو حالا پسر عمش هستی چقدر میشی؟ من فکر کردم الان میخوای خودتو منتسب کنی به کی. ما همین بحثی که چند روز داشتیم، ما ها متاسفانه چون شاکر نعمت خدا نبودیم به کوچیکا خودمون آویزون کردیم. ولی ما راجع به پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه تو تشهد میگیم و اشهد ان محمدن عبده و رسوله. بالاترین افتخار انبیا عبداللهیه. شما هر پیغمبری رو خدا میخواد تو قرآن معرفی کنه، مثلا راجع به حضرت عبدالله قال حضرت عیسی ابن مریم سلام الله علیهما قال اینی عبدالله آتانی الکتاب، حضرت موسی عبدالله، حضرت عیسی عبدالله، پیامبر ما عبدالله، اهل بیت عبدالله. من گاهی وقتا گفتم بالاترین افتخار مسئولین ما قبل از اینکه بنویسن من فلانی هستم عبداللهیه. عرضم به خدمتتون علما بزرگ ما اینو میدیدن. این که من میکنم جایگاه خودمو میگم، اون مال کوچیکی آدم هاست. ولی اگر خودمو شاکر خدا بدونم و وصله به خدا بکنم بزرگ شدم. حالا کی اتفاق میفته؟ این سوال اصلی شما به نظر من باید باشه که اون نکته دوم منه. من کی باید وصله به خدا بشم؟ یه مثال ساده میزنم. بچه تو روشنایی میخواد خودش همه کاراشو بکنه، حتی از دمان پدر مادر میره بیرون میخواد چهار دست سواری کنه، حتی شاید بره لب پله بیفته.
بله.
خدایی نکرده. اما تا تاریک میشه احساس خطر میکنه، میپره تو بغل مامانش. دیگه اونجا من نیست، مامانه.
بله.
بغل مامانش، آغوش پدرش، آغوش بزرگترش، حتما میره توی. چرا؟ چون احساس خطر کرده. خدا اگر تو قرآن این همه از شیاطین جن و انس و مکرشون میگه، برای این که ما وصل به خودش بشیم. من این تو این برنامه آیه 21 سوره نور رو به عزیزان هدیه میدم که میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، از گامهای شیطان تبعیت نکنید، و من یتبع خطوات الشیطان فانه یأمر بالفحشاء والمنکر، او به گناه و منکر شما رو حمل میکنه. بعد ادامهش خیلی عجیبه، ولو فلولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا، اگر لطف خدا نبود خدا شما رو تو آغوش نمی گرفت، یک کدومتون از دست شیطان جون سالم به درد نمی بردی. این مهمه. من کی خدا خدا میکنم؟ وقتی که خطر شیطان رو باور کنم. لذا پیغمبر با تمام وجود میگفتن الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا. اولیاء خدا میگفتن، امام ما میفرمود، شهدا میفرمودن، حاج قاسم عزیز میگفت، الان اولیاء خدا میگن. اینایی که دارن سرشون رو بالا گرفتن، دارن سینه سپر کردن، دارن میرن، هیچ شیطانی رو باور ندارن، اینا همونایی هم که ارزم به خدمتتون مثل بچه ای هم که نمیفهمه چقدر خطر محافظه شد.
بله.
ما اگر خطر شیاطین جن و انس رو باور کنیم، خودمون فقط متصل به خدا میکنیم، چون شیطان گفته فبه عزت کل اقویان نو اجمعین الا عبادک من هم المخلصین، اونایی که عبدالله بشن دخیم بشون نمیرسن. امام جمله قشنگی داره، اینم آخر بگم یا علی بگم، تو کتاب چل حدیثشون حدیث ذکر میفرمویند شیطان سگ درگاه خداست، با آشنای صافخونه کار نداره، با بیگانه ها کار داره. هر کی وصل به خدا بشه شیطان نمیتونه باش کاری بکنه، میره سراغش، ناامید در میکرد. و خوش به حال اونایی که شیطان رو ناامید کنن، خدا رو خرسند کنن انشاءالله.
انشاءالله. به برکت صلوات بر محمد و آل
محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عجل فرج. بسیار ممنونم از حضرت عالی آقا، خیلی محبت کردید.
علی
مدد. خدا حافظ شما. خدا حافظ. گفتگو کردم با کارشناس محترم برنامه و چراغ راهی دیگه، فکر میکنم الان دوستان میتونن اظهار نظر بکنن با توجه به اینکه موضوع ما شفافتر شده با توجه به صحبت‌ها و فرمایشات آقا محمد مهدی ماندگاری. اما هر روز یک مسجد حاصل تلاش سرکار خانم مهدی پهلوانیه. دعوت میکنم که بشنوید.
هر روز یک مسجد.
تبریز شهریه که مساجد معروف و زیبایی بسیاری داره. امروز میخواییم از یک مسجد قدیمی صحبت بکنیم به نام مسجد سه چشمه که در کوچه صراف خیابان شریعتی تبریز هست. مسجد سه چشمه تبریز نمای خارجی بسیار زیبایی در عین سادگیش داره. بالای پنجره ها ما میتونیم تعداد زیادی کاشی های لابدار رو ببینیم که به عنوان تزیین کار شده و خیلی جالبه که این کاشی ها مربوط میشه به محراب قدیمی مسجد جامع شهر که زمان بازسازی مردم شهر ترجیح دادن که اینها از بین نره و بر بالای پنجره این مسجد قرار بگیره. وقتی وارد مسجد سه چشمه تبریز میشین، مطمئنن نظرتون رو این سقف مسجد جلب میکنه. یک سقفی که تیرپوش هست و بر روی ستونهای چوبی قرار گرفته. گفتم این مسجد بسیار قدیمیه. وقتی هم که واردش میشیم بر بالای سردر مسجد یک سرنوشته هستش که نوشته شده تاریخ بنای مسجد 1321 هجری قمری هست. جالبه که جنس این سنگ هم از رنگ سبز و خاکستریه. در زینت مسجد سه چشمه تبریز ما کارشیها رو خیلی میتونیم ببینیم که نقش پررنگ رو دارند و تقریبا دیوارهای مسجد خصوصا دیوار شرقی اون کارشیهایی هست که با لاب سبز و آبی و طلایی و معرق‌هایی که اینجا به کار رفته باعث شده که زیبایی این مسجد چند صد برابر بشه. مطمئنن جدا از زیبایی ظاهری، معنویتی که در مسجد سه چشمه تبریز هست، اونم به خاطر حضور مردم با اخلاص این سرزمین از گذشته تا به امروز باعث شده که وقتی وارد این فضا میشید آرامش خاصی رو بگیرید و دوست داشته باشین که یه گوشه بنشینید، با خدای خودتون خلوت بکنید، قرآن کریم رو تلاوت کنید، خصوصا قرآن هایی که در این مسجد هست بر روی تاقچه ها قرار گرفته، بعضی هاشون شاید قدمتش بیش از 100 سال باشه. مسجد سه چشمه تبریز یک مسجد قدیمی ولی پر ارزش برای مردم این شهر هست، خصوصا افرادی که در خیابان شریعتی تبریز زندگی میکنند. اگر سفری به تبریز داشتید حتما از مسجد سه چشمه این شهر هم دیدن بکنید، خصوصا در زمان برگزاری نماز جماعت که فضای معنوی این مسجد چند صد برابر میشه.
خب این هم بخش هر روز یک مسجد که تقدیم حضور شما شد. خیلی متشکریم. به نظر شما چطور میشه خدا محوری رو جانشین خود محوری ها کرد؟ 224-86-225-009 و سامانه پیامکی 3900 فرصت دارید، چون در استقبال لحظه های ملکوتی اذان و نیایش هستیم، هم فکر بکنید. بعد از اذان و نیایش ما در خدمت شما خواهیم بود، اما ضمن التماس دعا از همه شما به استقبال این لحظه های سراسر نورانی خواهیم رفت. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی چند از قرآن کریم از سوره مبارکه زخرف، آیات 68-84 با صدای استاد حمدی محمود زامل.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون.